این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت برای گفتگوهای هسته‌ای با گروه 5 به اضافه 1 ماه آبان ماه مناسبی است. مقامات قضایی آلمان از مدیر یک شرکت در مورد تلاش برای صدور مواد قابل استفاده در صنایع هسته‌ای ایران تحقیق کردند. پاپ رهبر کلیسای کاتولیک نامه‌ای از سوی رئیس جمهوری اسلامی دریافت کرد. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درودهای گرم ما به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید، با آرزوی روزی بی درد سر برای شما. امروز یک شنبه 18 مهر 1389 خورشیدی برابر با 10 اکتبر 2010 میلادی در تبریز، ارومیه، اردبیل، عراق، رشت، نوشهر، گرگان، ساری، زنجان، قزوین، سنندج، کرمانشاه و همدان هوا ابری و بارانی است. در تهران، مشهد و قوچان نیمه ابری، گاه ابری همراه با اندکی باران و آسمان دیگر شهرهای کشور صاف است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 28 درجه بالای صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. در این مجله گذشته از خبر و گزارش در ساعت 7:22 مروری بر روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت و در 7:27 تازه‌های جهان ورزش که در آن حبیب روشنزاده از جمله درباره شکست تیم والیبال جوانان ایران در برابر ژاپن برای ما می‌گوید. پیش از هر چیز در گذرگاه خبرها توقف کوتاهی داریم برای شنیدن گزیده مهمترین خبرها از همکارم کیان معنوی. با سلام به شما.
با سلام به شما. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد برای گفتگوهای هسته‌ای میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 اواخر ماه جاری یا اوایل ماه آینده میلادی زمان مناسبی است. این در حالی است که اتحادیه اروپا روز شنبه اعلام کرده است که ایران تاکنون برای اثرگیری گفتگوهای هسته‌ای با این اتحادیه تماسی نگرفته است. مارتین شتلتنر سخنگوی دادستانی برلین روز شنبه اعلام کرد که مدیر یک شرکت آلمانی در خصوص تلاش غیرقانونی برای صدور تریتیوم به ایران تحقیقاتی به عمل آورده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این سخنگو بدون افشای هویت این فرد و بدون پرداختن به جزئیات اعلام کرده است که تحقیقات پایان یافته. بنابراین گزارش، ماده تریتیوم کاربردهای چندگانه دارد و همزمان هم میتواند در تولید سلاح‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. واتیکان شنبه خبر داد پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان نامه‌ای از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است. در همین ارتباط سایت اینترنتی رسمی ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد محمود احمدی نژاد در این نامه خواستار همکاری ادیان الهی علیه سکولاریسم یا تفکر جدایی دین از سیاست شده است. وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان این کشور به ویژه افراد دارای تابعیت‌های دوگانه ایرانی و آمریکایی در مورد سفر به ایران و خطر مواجهه با مشکل در خروج از ایران هشدار داده است. از سوی دیگر فعالان حقوق بشر چین روز شنبه از اعمال فشار بر لی یو شاوبور ناراضی زندانی چینی و برنده جایزه صلح نوبل سال جاری خبر دادند. در خبر دیگر سفینه فضایی روسیه سویوز ساعتی پیش در کنار ایستگاه بین‌المللی فضایی در مدار زمین پهلو گرفت. بنابر گزارش‌ها سویوز در این ماموریت 2 فضانورد روسی و 1 فضانورد آمریکایی را به مدار زمین برده است. این 3 فضانورد قرار است در 5 ماه آینده همراه با 3 فضانورد دیگر در ایستگاه فضایی اقامت و همکاری کنند. و اینکه تیم ملی والیبال جوانان ایران با شکست از ژاپن به مقام نایب قهرمانی مسابقات آسیایی دست یافت.
با سپاس از کیان معنوی، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ماه آبان را ماه مناسبی برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 می‌داند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی توسط جاسوسانی که در این سازمان بودند به بیرون درز کرده است. 2 کارشناس آمریکایی مسائل ایران سفر اخیر محمود احمدی نژاد به نیویورک را زیر ذره‌بین قرار می‌دهند. در 62 نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت، مدافعان حقوق بشر در ایران به حضور ناشران دولتی ایران در این نمایشگاه اعتراض کردند. یکی از هواداران جنبش سبز در گفتگو با شهرام میریان در این باره برای ما میگوید. مروری بر روزنامه‌های امروز ایران، تازه‌های جهان ورزش و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد برای گفتگوهای هسته‌ای میان تهران و کشورهای 5 به اضافه 1 اواخر ماه جاری میلادی یا اوایل ماه آینده، یعنی دهه نخست ماه آبان، زمان مناسبی است. شاهین بشیری.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران که با همتای کوبایی خود رودریگز پاریلا در یک کنفرانس خبری در تهران شرکت کرده بود، گفت اکتبر یا اوایل نوامبر تاریخ مناسبی است که گفتگوهای نمایندگان ایران و 5 به علاوه 1 شکل بگیرد. وزیر امور خارجه ایران افزود تاریخ دقیق این گفتگوها از سوی طرفین در حال رایزنی است و در مورد سطح و محل گفتگوها پس از نهایی شدن تاریخ گفتگوها اطلاع رسانی خواهد شد. روز جمعه گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان گفته بود که برلین و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علائمی از علاقه تهران برای از سرگیری مذاکرات دریافت کردند. با این حال به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این آژانس هنوز تاریخ مشخصی برای گفتگوهای مد نظر ایران در نظر ندارد. از 1 ماه اکتبر سال 2009 که هیئت ایرانی با نمایندگان چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده و آلمان در ژنو دیدار و گفتگو کرد، تا کنون مذاکره‌ای با این گروه صورت نگرفته است. در همین حال علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگو با روزنامه خراسان گفتگو با گروه وین را یک عامل اعتمادساز و بهانه‌ای برای برون رفت سیاسی دانسته و گفت اگر آنها برای این گفتگو آمادگی ندارند، ایران تولید سوخت را دنبال می‌کند و تا شهریور سال آینده این سوخت برای راکتور تهران تأمین خواهد شد. گروه وین که متشکل از کشورهای ایالات متحده، فرانسه و روسیه است، در پاییز سال گذشته به ایران پیشنهاد داده بود که 1200 کیلوگرم از اورانیوم 3.5% غنی شده خود را طی یک محموله به روسیه انتقال داده و پس از طی مدتی در برابر 120 کیلوگرم میله سوخت 20%ی از فرانسه تحویل بگیرد. تهران با پیشنهاد وین در آغاز موافقت، اما سپس اعلام کرد خروج اورانیوم از کشور خط قرمز نظام است و مبادله باید در خاک ایران صورت بگیرد که از سوی گروه وین پذیرفته نشد. در آن هنگام با هرچه محتمل شدن تصویب دور جدید تحریم ها در شورای امنیت، تهران در اردیبهشت ماه ابتکار عمل ترکیه و برزیل را پذیرفت و توافق کرد اورانیوم خود را در خاک ترکیه به امانت بگذارد. با این حال کشورهای غربی علارغم استقبال اولیه از پذیرش این توافقنامه خودداری کردند و سرانجام در 20 خرداد ماه دور چهارم تحریم ها علیه ایران را در شورای امنیت به تصویب رساندند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. پس از مدت‌ها سکوت و تکذیب، اکنون بلندپایه‌ترین مقام سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید اطلاعات این سازمان به خارج از ایران منتقل شده است. علی اکبر صالحی در این حال تلویحاً به رخنه ویروس رایانه‌ای استاکسنت به تأسیسات بوشهر و عدم رفع کامل این خطر در صنایع اتمی ایران نیز اشاره کرده است. مهرداد قاسم‌فر.
یک هفته پس از آن که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت چند جاسوس هسته‌ای در ایران خبر داد، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید برخی از کارمندان این سازمان اطلاعاتی را به بیرون درز می‌دادند. هفته گذشته گفته‌های حیدر مصلحی وزیر اطلاعات واکنشی به گزارش‌های برخی از نشریات غربی تلقی شد که در آنها به حمله ویروسی به شبکه رایانه‌ای تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره شده بود. بر اساس این گزارش‌ها، کرم رایانه‌ای استاکسنت که در ماه‌های اخیر به صورت گسترده شبکه‌های رایانه‌ای ایران را مورد حمله قرار داده بود، با هدف تأثیر بر فعالیت تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه بوشهر طراحی شده است. این در حالی است که علی اکبر جعفر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس میگوید این سازمان به سیستم‌های کامپیوتری خود اشراف کامل داشته و ایران از 2-3 ماه پیش ویروس استاکسنت را شناسایی کرده است. علی اکبر صالحی در همین مصاحبه میافزاید مطمئنم که از این چالش هم پیروزمندانه خارج خواهیم شد، کما اینکه از 2-3 ماه پیش ما از ویروس آگاه بودیم اما به تازگی خبر آن انتشار یافته است. همه اینها در حالی است که آقای صالحی پیشتر در همین باره گفته بود که این آلودگی رایانه‌ای اساساً به سیستم اصلی نیروگاه بوشهر وارد نشده و تنها در برخی از لپتاپ‌های شخصی مشاهده شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین کشورهای غربی را متهم کرده که با برقراری تماس و اغوا کردن کارشناسان این سازمان از این افراد اطلاعات گرفتند. علی اکبر صالحی در همین باره تایید کرده است که از میان این کارشناسان تعدادی نسبت به این اغواگری ها لغزش داشتند و متاسفانه اطلاعاتی را به بیرون درز می دادند. آقای صالحی در این باره توضیح داده است که در گذشته افراد حاضر در این سازمان به راحتی می توانستند به اطلاعات موجود دسترسی داشته باشند، ولی اکنون دیگر این گونه نیست. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این حال در پاسخ به این پرسش که آیا تعدادی از دانشمندان این سازمان کشور را ترک کردند یا خیر، این خبر را تکذیب کرده است. در تیر ماه گذشته بعد از بازگشت شهرام امیری به ایران، دو روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز از قول چند مقام آمریکایی خبر دادند که او چندین سال برای سازمان سیا خبرچینی کرده و در ازای دریافت 5 میلیون دلار اطلاعات مفیدی را در اختیار این سازمان قرار داده است. از شهرام امیری که پس از بازگشتش به ایران تا کنون خبری از او در دست نیست به عنوان دانشمند هسته‌ای یاد می شد.
گزارش مهرداد قاسم فر را می شنیدید. به تازگی رابین رایت و جان لیمبرت، دو کارشناس مسائل ایران، روز جمعه در مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در واشنگتن سفر اخیر محمود احمدی نژاد به ایالات متحده و حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک را مورد مطالعه قرار دادند. نادر وکیلی در واشنگتن.
رابین رایت، روزنامه نگار، نویسنده و کارشناس مسائل ایران که از 30 سال پیش روابط واشنگتن تهران را زیر نظر دارد، به هنگام اقامت آقای احمدی نژاد در نیویورک در یک میهمانی صبحگاهی با حضور رئیس جمهوری ایران شرکت کرده بود. خانم رایت ضمن اشاره به مشاهدات و برداشت‌های خود از سخنان آقای احمدی نژاد گفت وی 23 سال پیش در میهمانی مشابهی در نیویورک و با حضور آیت الله خامنه ای رئیس جمهوری وقت ایران شرکت کرده بود. رابین رایت افسود شرکت وی در میهمانی این بار با میزبانی آقای احمدی نژاد بیانگر این نکته بود که گرچه اوضاع ایران از 23 سال پیش دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده، اما در این حال ما شاهد این هستیم که دستاوردها در همه زمینه‌ها و از جمله در مورد رابطه واشنگتن تهران تا چه اندازه اندک و ناچیز بودند. خانم رایت سپس ضمن مقایسه آیت الله خامنه ای رئیس جمهوری 23 سال پیش ایران و رئیس جمهوری فعلی گفت چیزی که در نگاه نخست به چشم می‌خورد تسلط کامل محمود احمدی نژاد بر جلسه بود. وی افزود به رغم رویدادهای خونین سال گذشته در ایران، آقای احمدی نژاد از اعتماد به نفس بیش از پیشی برخوردار بود.
That he was undeniably in charge. He appears more self-confident today than ever, despite the unprecedented turmoil in Iran.
رابین رایت خاطر نشان کرد مثلا در زمینه اقتصاد آقای احمدی نژاد گفت بازار بورس تهران یکی از فعال‌ترین بازارها در جهان است، صادرات صنعتی ایران 3 برابر شده و کشاورزی ایران هم به رشد پیش بینی شده خود ادامه می‌دهد. کارشناس مسائل ایران در بخش دیگری افزود من فکر می‌کنم رئیس جمهوری ایران به برخی از ادعاهای خود باور ندارد، ولی به نظر می‌رسد به برخی از گفته‌هایش کاملاً معتقد است. سخنران دوم جان لیمبرت که روگان پیشین آمریکایی در ایران و استاد فعلی دانشگاه نظامی آمریکا بود که وی نیز 2 هفته پیش در یکی از ضیافت‌های دیگر آقای احمدی نژاد در نیویورک شرکت کرده بود. آقای لیمبرت که تا چندی پیش از دیپلمات‌های برجسته وزارت امور خارجه آمریکا به شمار می‌رفت، در آغاز سخنان خود اساساً گفتارهای آقای احمدی نژاد را به هنگام اقامتش در نیویورک به 2 زمینه مشخص تقسیم کرد. وی گفت
He spoke about the need to reform the way the world is run.
یکمی که آقای احمدی نژاد با بلند پروازی های خاص خود از نیاز به اصلاحات در اداره امور جهانی و یا به اصطلاح از مدیریت جهانی سخن گفت. جان لیمبرت زمینه دوم سخنان آقای احمدی‌نژاد رو همان لحن آشنا و همیشگی او دانست که مرتبا با تکرار آن میگفت غرب نمیتواند به ما بگوید که چه بکنیم و چه نکنیم. غرب نمیتواند برای ما تعیین تکلیف کند و یا اینکه غرب نمیتواند شرایط خود را به ما دیکته و یا تحمیل کند.
Up over and over again in different contexts was, you can't tell us what to do. You cannot dictate terms to us.
جان لیمبرت در بخش دیگری از سخنانش گفت به نظر وی هنگامی که آقای احمدی نژاد سخن از برقراری دیالوگ با آمریکا میکند منظورش آن چیزی که واشنگتن میخواهد یعنی تعامل نیست، بلکه منظورش این است که وی میخواهد با پرزیدنت اوباما در برابر تلویزیون‌های جهان بنشیند و راجع به مشکلات جهان با رئیس جمهوری آمریکا بحث و تبادل نظر کند. آقای لیمبرت افسود به همین جهت بی‌دلیل نیست که او مرتب میگوید ما آماده مذاکره هستیم، ولی چه مذاکره‌ای معلوم نیست. در همین زمینه از جان لیمبرت میپرسم آیا تفره رفتن آقای احمدی نژاد از تعامل با آمریکا به این دلیل است که وی اجازه گفتگو را از رهبر ندارد و یا اینکه او فکر میکند زمان و هنگام تعامل با آمریکا فرا نرسیده؟ آقای لیمبرت گفت
سوال خوبیه. اون یه چیزایی که وقتی مثلا میگه که من و اوباما باید روبرو جلوی مثلا مطبوعات جهانی باید بشینیم و بحث کنیم، منظورشون چیه؟ حتما میدونه که یه چیز عملی نیست که اگه میخواد آمریکا و ایران وارد یه گفتگو بشه باید این مرحله باید طی کنه قبل از اینکه به این مرحله برسه.
آیا فکر میکنید آقای احمدی نژاد تعمدی در این کار دارن؟ چون این سخنان میتونه تا حد زیادی گمراه کننده باشه.
طور که عرض کردم این منظورشو بنده که روانشناس نیستم که ببینم حتما منظورش اینه یا منظورش اونه. شاید همون هدفش رسیدن به یک موقعیت جهانی که تقریبا میگه بنده یعنی رئیس جمهور ایران از رئیس جمهوری آمریکا هیچ دست کمی نداره، مقامشون در مثلا ما مساوی هستیم. شاید منظور از مثلا احترام متقابل اون باشه، نه اینکه دو تایی مثلا وارد یه گفتگوی جدی بشن که مثلا مسائل همه دشمنی 30 ساله رو در این مسئله حل کنه. هدف یه چیز دیگه است.
اظهار نظر دو کارشناس مسائل ایران در آمریکا درباره سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک نادر وکیلی گزارش میداد. یادآوری میکنم که جان لیمبرت که سخنان او را میشنیدید پیش از انقلاب 57 استاد دانشگاه پهلوی شیراز بوده، مدتها در ایران زندگی کرده و به همین دلیل به زبان فارسی تسلط داره. اما تنها پژوهشگران آمریکایی نیستند که درباره محمود احمدی نژاد اظهار نظر میکنند. شما شنوندگان گرامی نیز با فرستادن پیام برای ما نظرات خودتون رو بیان کرده اید. میکروفون رادیو فردا در اینجا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
سلام عرض کردیم، خسته نباشید. اینا فقط هی دارن گرون میکنن به جون مردم و بدبخت بنزین و همه چیزو که مردم دیگه جون نداشته باشن حرف بزنن.
من میخواستم راجع به این بگم که خیلی شرم‌آوره برای رژیمی که دم از آزادی مطلق میزنه ولی یک وکیل زن رو که قانوناً کارش رو انجام میده اون رو به زندان میندازه. و من میخواستم بگم که به عنوان یک زن و یک مادر حمایت خودم رو از نسرین ستوده اعلام میکنم. انشالله که هر چیز زودتر آزاد بشه اون و تمام زندانیای سیاسی.
کامران هستم از شهر گهرو، استان چهارمحال بختیاری. راجع به آقای احمدی نژاد می‌خواستم صحبت کنم. خواستم بگم که ایشون با این همه سواد و به قول ما یک معلم واقعا ازش بعید که از کلمه مردشو و خفه و گمشده و آمریکا کسته و اینا واقعا ازشون خیلی بعیده. خواهش می‌کنم صدامو پخش کنید. من شنونده رادیو فردا هستم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
62 نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان امروز یک شنبه به کار 6 روزه خود پایان می‌دهد. مانند سالهای پیش چند ناشر دولتی ایرانی هم در این نمایشگاه شرکت دارند. در اعتراض به سانسور کتاب و نقض مداوم حقوق بشر در ایران و همینطور در مخالفت با حضور ناشران دولتی ایرانی، جوانان و هواداران جنبش سبز در ایران در داخل نمایشگاه کتاب در فرانکفورت چادر سبزی برپا کرده و با تیشرت‌هایی که عکس احمد زیدآباد آزادی روزنامه‌نگار زندانی و برنده جایزه امسال قلم طلایی انجمن جهانی مطبوعات بر روی آنها دیده می‌شود، در این نمایشگاه در حال حرکت بودند. یکی از هواداران جنبش سبز، خانم شیوا سخن، در گفتگو با همکارمان شهرام میریان درباره این حرکت‌های آرام اعتراضی می‌گوید.
ما بروشورهایی رو چاپ کردیم که زندگی نامه به آقای زیدآبادی نوشته شده به زبانهای مختلف، انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی و فارسی پخش کردیم. تیشرت هایی رو با عکس به آقای زیدآبادی چاپ کردیم و با آدمهای مختلفی که اومدن راجع به آقای زیدآبادی صحبت کردیم. دم این خیمه سبز ما یا چادر سبز ما در مورد کارهایشون صحبت کردیم، چون بسیار از ما راجع بهشون سوال میشه که چرا آقای اکبر گنجی جایزهشون رو گرفتن، چرا به آقای زیدآبادی خودشون نتونستن حضور پیدا کنن و ما باید مردم توضیح بدیم که ایشون در زندان هستن.
خانم شیوا سخن، بیشتر حرکت‌های اعتراضی شما در برابر ناشران دولتی ایران هست در سالن شماره 5 نمایشگاه جهانی کتاب. واکنش ناشران دولتی ایران رو بخواستم جویا بشم که اینها وقتی شما رو با تیشرت‌هایی می‌بینن که عکس آقای زیدآبادی بر روی اونها چاپ شده چه هست؟
حقیقتش میگن که شما بیکار هستین یا تو میزنن که کار رو انجام میدین برای اینکه پول میگیرین از دولت آلمان.
پاسخ شما به اونها چه هست؟
ما حرف نمیزنیم. زمانی که در داخل سالن هستیم این یک تئاتر بی صداست، حرکت بی صداست، کلامه و با سکوت کار انجام شد. ما جوابی نمیدیم.
من یادم هستش که پارسالم خانم شیوا سخن شما برنامه مشابهی رو البته با یک هدفهای دیگری دنبال میکردید. در برابر همین غرفه های ناشران دولتی ایران شما ظاهر شدین و گویا آقای عباس سلیمی نمین مثل اینکه به شما اعتراض کرد. بله؟
بله، سال گذشته آقای سلیمی نمین داخل غرفه وزارت ارشاد بودن و توهین کردن، پلیس اونجا بود و شاهد بود. امسالشون نیستن چون پارسال همه بچه ها با دهنهای چسب زده اونجا رفته بودن، یعنی هیچ کس حرفی نمیزد، یعنی تعدادی با دهنهای چسب زده و تعداد بسیار زیادی هم با پلاکاردهای آزادی اندیشه، آزادی قلم.
به این ترتیب خانم شیوا سخن یک شنبه 62 نمایشگاه جهانی کتاب به کار خودش پایان میده و در واقع حرکت اعتراضی 5 روزه شما هم به این ترتیب پایان میگیره.
بله، ما میخواییم قیچی ها برداشته بشه. این هدف ما بوده و امیدواریم که سال آینده در کشورمون یه جوری باشه که ما یه همچین حرکت رو مجبور نباشیم انجام بدیم.
شیوا سخن، یکی از هواداران جنبش سبز، حاضر در نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت به پرسش‌های شهرام میریان پاسخ می‌داد. وقت اون رسیده که از مطالب مهم روزنامه‌های امروز با خبر بشیم در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده با سلام به شما.
درود بر شما و صبحتون بخیر.
آقای رفیزاده، روزنامه خراسان در مورد واکنش‌ها به طرح دولت برای خودگردانی دانشگاه‌ها و دریافت شهریه از تمام دانشجویان مطلبی نوشته.
بله، امروز روزنامه خراسان نوشته که دولت طرحی رو به مجلس ارائه داده و این طرح در کمیسیون تلفیق مجلس هم به تصویب رسیده که بر اساس اون باقی مانده دانشگاه‌هایی که شهریه دریافت نمی‌کنن از دانشجویان قرار است خودگردان بشن و از این پس از تمام دانشجویان شهریه دریافت خواهد شد. روزنامه خراسان تاکید کرده از قول 5 نماینده مجلس که 70% دانشجویان دانشگاه‌های دولتی از طبقه محروم جامعه هستند و دولت آخرین روزنه‌های تحصیلات عالی محرومان کشور رو هم قرار است مسدود بکنه.
جامعه پزشکی در نامه‌ای به وزیر رفاه اعلام کرده که پزشکان و مراکز درمانی 8 ماهه که پولی از بیمه‌ها دریافت نکردند.
روزنامه قدس خبر داده که رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور نامه‌ای به وزیر رفاه نوشته و در اون تاکید کرده که پزشکان عمومی طی 8 ماه گذشته هیچ دریافتی از بیمه تامین اجتماعی نداشتند. ایشون دکتر حسن هویدا از آقای صادق محصولی خواسته ترتیب اتخاذ بکنه که این مطالبات سریعتر به جامعه پزشکی پرداخت بشه.
رئیس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور گفته که هدفمندسازی یارانه بنزین ممکنه سبب ورشکستگی جایگاهداران سوخت بشه. جهان صنعت این موضوع رو بازتاب داده.
به نوشته روزنامه جهان صنعت، ناصر رئیسی فرد رئیس انجمن جایگاهداران سوخت اعلام کرده که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که در واقع هست یارانه ها خواهد بود، کاهش فروش بنزین و گازوئیل رو در پی داره و بنابراین جایگاه های پمپ بنزین از این پس برای دارندگانش توجیه اقتصادی نخواهند داشت. ایشون خواسته که دولت فکری به حال این قضیه بکنه و طرحی رو تصویب برسونه که به وسیله پرداخت حق العمل کاری جایگاه داران از این پس بتونن ادامه حیات اقتصادی بدن.
پیشنهاد برخورد با سینماگران معترض و سپردن کنترل سینمای ایران به حوزه علمیه قم از موارد کشمکش بین سینماگران و وزارت ارشاد و روزنامه‌ها این موضوع رو مورد اهمیت قرار دادند.
دو روزنامه تهران امروز و کیهان اخباری رو منتشر کردند درباره اوج گرفتن اختلاف خانه سینما و معاونت سینمایی وزارت ارشاد. روزنامه تهران امروز در این باره خبر داده که برخی از رسانه‌های جناح حاکم پیشنهاد دادن از این پس سینما به طور مستقیم تحت نظارت حوزه علمیه قم قرار بگیره. روزنامه کیهان هم همزمان از قول بسیج دانشجویی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته که باید به جریان انحرافی سینما خاتمه داد. این درگیری‌ها پس از اون رخ میده که در جریان جشن خانه سینما برخی از سینماگران سرشناس ایرانی خواستار رفع محدودیت‌ها در این حوزه شدن.
جمهوری اسلامی نوشته که وعده استخدام 23,000 پرستار گویا امسال منتفیه.
به نوشته این روزنامه دبیر کل خانه پرستار اعلام کرده که وعده آقای احمدی نژاد درباره استخدام 23,000 پرستار در عمل به اجرا در نیامده. ایشون گفته که به نظر میرسه موضوع استخدام پرستاران به بهانه‌های مختلف منتفی شده و با اعصاب و روحیه پرستاران دولت بازی کرده.
روزنامه جامعه جم نوشته که فقط 0.5% جوانان دم بخت در سال 87 تونستن ازدواج کنن.
به نوشته این روزنامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی در ارتباط با بحث طلاق و ازدواج منتشر کرده و در اون تاکید کرده که ازدواج در سالهای 70 تا 88 با روند آرامی هر ساله کاهش پیدا کرده، اما در سال 87 تعداد ازدواج‌های ثبت شده کمتر از 0.5% بوده. به نوشته این روزنامه جوانان گروه سنی 20 تا 29 سال در سال 87 و 88 تمایلی به ازدواج نداشتند.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. خب ساعت تقریبا 7:27 دقیقه است و همچنان که در آغاز مجله وعده کرده بودیم، در اینجا در همراهی حبیب روشنزاده راهی جهان ورزش میشیم.
دنیای ورزش. مشعل بازی‌های آسیایی گوانجو حرکت خود را به سوی محل برگزاری بازی‌ها آغاز کرد. این مشعل در حومه پکن در کنار دیوار چین روشن شد تا ظرف 33 روز آینده از 21 شهر چین عبور کرده روز 21 آبان ماه به ورزشگاه مرکزی شهر گوانجو برسد. 45 کشور آسیایی در بازی‌های گوانجو حضور خواهند داشت. ایران با 370 ورزشکار در 32 رشته ورزشی شرکت می‌کند. تیم ملی والیبال جوانان ایران بخت کسب عنوان قهرمانی آسیا را با شکست در مقابل ژاپن از دست داد. فینال مسابقات والیبال جوانان آسیا که با شرکت 16 تیم در تایلند جریان داشت برگزار و ژاپن 3-1 بر ایران پیروز شد و به مقام قهرمانی رسید. ایران در مکان دوم قرار گرفت و هند سوم شد. هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 3 مسابقه آغاز شد که طی آن پیکان در قزوین 2-1 از مس کرمان شکست خورد. صنعت نفت آبادان با 2 گل پاس را شکست داد و دیدار راه آهن با فولاد خوزستان در تهران و در زمینی نامناسب با 1 گل به سود راه آهن پایان یافت که در پایان این بازی مجید جلالی سرمربی تیم فولاد خوزستان به شرایط زمین ورزشگاه اکباتان اعتراض داشت.
چون وقتی شما از قبل بدونی که یه زمین شرایط گلالودی داره، خوب میتونی کفش مناسب بپوشی بیای، کفشی که مناسب یه زمین گلالوده. این زمین چرا باید گل باشه؟
اما تعبیر مهدی تارتار سرمربی راه آهن از زمین بازی به گونه ای دیگر بود.
زمین ما خیس نبود ولی نرم بود. انقدر آب و کود به این زمین دادن که نرم شده از زیر.
عصر امروز دنباله بازی های هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه ها برگزار خواهد شد. از جمله تیم های صدر جدولی به مصاف حریفان می روند. زوباهن پیشاهنگ مسابقات در بوشهر است و پرسپولیس تیم دوم جدول میزبان ملوان خواهد بود. استقلال تیم سوم هم در قم با سبا روبروست. در فاصله کمتر از 3 ماه به آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، تیم فوتبال امارات متحده عربی، یکی از حریفان ایران در این رقابت‌ها، دیشب در دبی در یک بازی تدارکاتی با 2 گل از تیم ملی فوتبال شیلی شکست خورد.
هذا هو سلطان برغش، تمريره ممتازه لكن الكره ايضا غادرت وعن دفاعات المنتخب التشيلي.
امارات متحده عربی در جام ملت‌های آسیا با ایران، عراق و کره شمالی در یک گروه قرار دارد. و شب گذشته تیم ملی والیبال کوبا با پیروزی بر صربستان به فینال مسابقات والیبال قهرمانی جهان راه یافت. برزیل هم ایتالیا میزبان مسابقات را شکست داد و فینالیست شد.
برزیل فاز کنفوزا سوتو رته ال qui commette forse un errore abbastanza banale. Dunes ne riparleremo tra un attimo mentre Dante va a chiudere.
به این ترتیب امشب یکشنبه تیم‌های والیبال برزیل و کوبا فینال رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان را در روم پایتخت ایتالیا برگزار خواهند کرد.
حبیب روشنزاده، به ساعت 7:30 و پایان این مجله رسیدیم. مجله بعدی در ساعت 8 بامداد.